گاهی از اوقات انسان قسم میخوره، این قسم ها بعضیاش کفاره داره. اگر انسان به انجام دادن کاری قسم بخوره، قسم به اسم خدا یا به الله یا به خود اسم خدا، مثلا به خدا قسم اینجور بگه به خدا من فردا حسابو پر میکنم برو چکو بگیر، میتونم پر بکنه، پر نمیکنه. اگر قدرتشو نداشت و نمیتونست، اونب نداره، اما یه موقع هست داره و پر نمیکنه، مردمو سر میدونه. یا به ترک کاری قسم میخوره، میگه به خدا قسم من دیگه با فلان کاسب کاسبی نمیکنم، بده بستونی ندارم. بعد خبر میرسه که شیرینم با هم بده بستون کردن. اگر به فعل کاری یا ترک کاری که انجام اون کار یا ترکش مستند به منه، فعل من انجام کار یا ترک کار مستند شخص منه، من این کار رو می کنم به خدا، من این کار رو نمی کنم به خدا، اگه قسم دروغ بخورم کفاره باید بدم. کفارش چیه؟ 10 تا فقیر رو یا باید قضا بده، یا باید 10 تا مسکین رو لباس بپوشونه، یا باید اگه هیچ کدوم از این دوتا رو نتونه 3 روز پشت سر هم دیگه روزه بگیره. حالا اگر یه کسی در یه روز یه کاسبی 10 تا قسم اینجوری خورده باشه، چند تا فقیر رو باید قضا بده؟ 100 تا. 10 تا قسم اینجوری 100 تا فقیر رو قضا، یا 100 تا فقیر رو لباس بده، بازار آخرت خیلی گرمه داغه. بله. یا باید 30 روز روزه بگیره که 3 روز پشت سر هم دیگه باشه. ولی میگه از کسی قسم خورده به بود و نبود، به خدا قسم فلانی دیروز اینجا بود فلانی نبود، اینا کفاره نداره، اما گناه کبیر است. اگه دروغ قسم بخوره گناه کبیر است و باید زود توبه بکنه. صلوات بفرست. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امام زمان از هر کسی از هر چیزی براتون بهتره اگر ایمان داشته باشید. خب این ظاهر آیه است، همتون هم بلدید. باطن آیه است که همه میدونند. اما ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه یعنی ترجمه آیه، بقیت الله یعنی مال حلالیه که کمه، به قول قدیمی های تهرون آب باریکه. مال حلال کم براتون از مال حروم زیاد بهتره ان کنتم مؤمنین. مالی که حلاله اما کمه، آب باریکه است، این از مال حرام زیاد براتون بهتره ان کنتم مؤمنین. چرا ان کنتم مؤمنین؟ به خاطر اینکه آدم مؤمن میدونه حلالش هم توش حساب کتابه. یعنی فرد قیامت میگن خمسش رو دادی، زکات دادی، به فقرا رسیدگی کردی، درسته حلال به دست آوردی، اما این صدقات واجبه رو دادی یا ندادی، مستحبه چی؟ اینا رو میپرسند. وای به حال حرومش که فرمود به خاطر یه درهم مال حروم 700 تا نماز مقبول تو ازت میگیرن. حالا کیه که ادعا کنه من یه دونه نماز مقبول خوندم، چه برسه به 700 تا. بازار آخرت گرمه دیگه، میبینید چه اوضاعیست، چه بساطیست. بله. پس بقیت الله، امشب همین یه جمله رو یاد بگیرید، بقیت الله یعنی مال حلال کم براتون از مال حرام زیاد بهتره ان کنتم مؤمنین. اینو یادداشت کنید، جلوی آینت بزن، همیشه اینو تکرار کن، بگو مال حلال کم بهتر از مال حرام زیاد. الان خیلی ها پاشون رفته رو پوست موز و پوست خربوزه و اختلاس و راندخاری و ویژه خاری و بالا کشیدن و مال مردم خوری و وقف خوری و ارث خوری و ربا و رشوه و همه جوره و همه طوره و همه رقمه و بله بالا و پایین همه رو با هم یکی کردن. بازار آخرت خیلی داغ شده، خیلی داغ شده، قانع هم نیست. میبینی آقا همینجور مثل آب دریاست که شوره دیگه، سیر نمیشه طرف، هی تشنه تر میشه، هی تشنه تر میشه. همش به خودت بگو، بگو آقا مال حلال کم بهتر از مال حرام زیاده. چرا؟ چون زمستون تموم میشه و رو سیاهی به زغال میمونه، این عمر تموم میشه رو سیاه میشی، بیچاره میشی، بدبخت میشی، حساب کتاب باید پس بدی، برای سن نارش باید حساب پس بدی، اشغالش میمونه برای ورثه، پدر تو رو در میارن، تازه از شب اول قبل بدبختی های آدم شروع میشه. پس از همین الان بگو بقیت الله خیر لکو. این آیه در رابطه با اصحاب مدینه. اصحاب مدین قوم حضرت شعیبن. حضرت شعیب از پیغمبران حبی خداست، از محبت خدا گریه میکرد، انقدرم گریه کرد نابینا شد. حضرت یعقوب در فراق یوسف نابینا شد، اما شعیب چقدر بالا بوده که به خاطر محبت خدا نابینا شد. انبیا هم درجه بندی دارن. اما گرفتار یه قوم نابکاری بود که از هر راهی پول در می آوردن. و حضرت شعیب اینا رو نصیحت کرد که آقا بقیت الله خیر لکم، امام زمان برای شما از هر کسی بهتره. مال حلال کم، مال حلال کم، مال حلال کم برای شما از هر مال حرام زیادی بهتر است، ان کنتم مؤمنین، نصیحت میکرد. خب شما نگاه کنید ببینید زندگی حضرات به عنوان الگوهای ما چجوری بوده. حضرت زهرا و حضرت امیر ازدواج کردن. خب حضرت امیر چیا داشت؟ یه زره داشت، یه دونه مرکب داشت و یه شمشیر ذوالفقار. رسول الله فرمود خب مرکب و شمشیر لازمه زندگی هر عربی است، ولی زرهت شاید خیلی به کار نیاد، اینو بفروشید. فروختن، یه بخشی از پول رو حضرت دادن برای تهیه کردن جهیزیه. خیلی ساده که جهیزیه تهیه کنن، خیلی مختصر که اگر ما بهمون بگن میگیم آقا این که دیگه هیچی حساب نمیشه اصلا. خب عقد و خوندند و بعدم امیرالمومنین تو عروسی باید یه سرپناهی تهیه میکرد، خونه ای تهیه میکرد. یا آقایی بود تو مدینه این خونه میداد به زوجای جوان یه مدتی بشینن، یه خود دارا که شدن بعد برند و یه جای جدیدی مثلا برای خودشون، حالا کسی دیگه بیاد از این خونه استفاده بکنه. حضرت امیر علیه السلام اومد پیش این آقا و فرمود خب شنیدید که ما با دختر پیغمبر عقد کردیم و انقریب هم میخواییم عروسی بگیریم و خونه نداریم. اومدم ببینم از اون خونه هایی که به زوجای جوان میدی ما هم میخواییم، خلاصه متقاضی هستیم. برگشت که ولی جان دیر اومدی، پره، همش پره. خب تقریبا جواب رد داد به امیرالمومنین. امیرالمومنین هم شاید داشت میرفت، گفت علی جان صبر کن، یه اتاق ما اونجا داریم، خونه ای هست اونجا، ببین این به دردت میخوره، میتونی درستش کنی؟ نمیشه الان توش نشست. از تعمیر اومدن دیدن اوه اتاق داغون، اصلا کفش گود بود، چقدر سنگ و خاک آورد از زدیخ، تصدیحش کرد، صافش کرد. گذشت از این که حالا اشرف مخلوقات بعد رسول الله میخواد بیاد تو اون خونه، بابا عروس میخواد بیاد، در دیوار خونه رو یه دستی کشید مولا و زندگی حضرت زهرا از تعمیر با حداقل امکانات توی همچین خونه شروع شد. اونم تازه خونه مال خودشون هم نبود، مال کسی دیگه بود. ببینید در اوج سادگی و قناعت و نورانیت. بعدن یه خورده امیرالمومنین دارا شد و اومدن همین خونه ای که الان شما میبینید در فضای مجازی. چند روز پیش این رئیس جمهور چچن بود، رفته بود مدینه. عجیب هم هست این وهابی ها تبرک و اینا رو قبول ندارن، اینا چجوری در باز کردن؟ این رفته و خودش رو تبرک میکرد به خونه حضرت زهرا هست امین، چیز عجیبیه که سیاست آقا ننه بابا نداره دیگه. بله به هر حال این خونه ای که اونجا هست بعدن آمدن داخل این خونه. این خونه هم 70 متره، عرضش تقریبا 5 متره و تقریبا 13-14 متر هم طولشه. امیرالمومنین و حضرت زهرا و 4 تا بچه‌شون تو این خونه زندگی میکردن. ببینید آقا یه خونه با صفا، یه خونه کوچیک، منتها وسط دل ابواب لا بابه دیگه، یعنی این خونه فقط درش باید به مسجد باز بشه، درهای دیگه قدغن شد، بستن، همه رو بستن. حتی اولی برگشت گفت به اندازه لونه یه دونه کبوتر بذارید من یه جایی داشته باشم، گاهی تو مسجد رو نگاه کنم ببینم چه خبره. پیغمبر اجازه نداد، امر خداست، همه باید بسته باشه. یه در هستش که به مسجد باز میشه، اونم در خونه زهراست. یعنی راه فقط راه فاطمه و علیست، ولا غیر، ولا غیر. بعدم توی این خونه کوچیک چه شخصیت هایی تربیت شدن، حسن تربیت میشه، حسین، عالم همه دیوانی، زینب کبرا، و که تاریخ رو ساختند. چه زندگی با برکتی، تو همه با قناعت، سادگی، صفا، صمیمیت. یه روز امیرالمومنین اومدن خونه، دیدن که حضرت زهرا رنگ به چهره ندارن. زهرا جان چیزی شده؟ عرض کرد علی جان چند روزه، سه روزه هیچی نخوردم. چرا نگفتی من یه چیزی تهیه کنم؟ شما رو بر خودمون مقدم داشتیم علی جان، بچه هم نخوردن، خودم هم نخوردن، شما رو ترجیح دادیم بر خودمون. امیرالمومنین در میدانهای جهاد و ترجیح داده بودن خلاص مولا رو. در یه تعبیری دارد که یه جایی حضرت زهرا فرمودن که اینی لستهی، من حیا میکنم از شما یه چیزی بخوام که در توانت نیست بخوای تهیه کنی، میدونم الان در توانت نیست، من حیا میکنم، گرسنگی رو تحمل میکنم، اما از شوهرم چیزی رو نمیخوام که در توانش نیست بخواد تهیه کنه. این سبک زندگی مؤمنانه و بچه شیعه باید باشه. حالا الان میبینی که آقا بچه هیئتی 8 رو داره قسم میده، چه خبره، کجایی؟ چرا؟ چون خانومش میگه آره من فلان خونه فلان جور میخوام باشه، باید حتمنم تو محله مامانم اینا باشه و نمیدونم باید اسباب زندگی فلان باشه، ماشین فلان باشه. میگه آقا این بدبخت، این جوون افتاد توی یک دور معیوب قسط و قسط بازی، از همه چی میفته، اعصابش به هم، زندگی دیگه نمیکنه. عروسیمون تو تالار فلان باشه، مهمونامون چنین و چنان باشن، از همون اول، شب اول عروسی میشه شب اول قبر این جوون، از بس که زیر بار قسط رفته، از بس که تحت فشاره، فشار قبر همینه دیگه. اینات جرم میده وقت وجود نظرین حضرت زهرا چجور ازدواج کرد، حضرت امیر چجوری زندگی کردن، با چقدر سادگی، با چقدر قناعت. نه اینکه نداشتن ها، ببینید آقا یه زمانی حالا ممکن حضرت مثلا نداشت، مثلا دستبالش تنگ بود، ولی یه وقتایی هم حضرت داشتن. خود حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو وقتی که پیغمبر اکرم به امر خدا بخشید به حضرت زهرا، از 70,000 دینار طلا سالیانه تا 120,000 تا نوشتن که همه رو میداد به فقرهای مدینه. اصلا فقرا گوش خوابونده بودن که از زهرا محصول فدک رو برداشت میکنه، اینا به یه نون و نوایی برسن. 400 نفر اصحاب صفه، اینا امروز بهشون میگیم کارتون خواب، جا نداشتن، زیر اندازشون زمین خدا بود و رو اندازشون هم آسمون خدا، روی سکو میخوابیدن، سکوی مسجد. سکو رو میگن صفه، عرب میگه صفه، اصحاب صفه، کسانی که رو سکو میخوابیدن، کارتون خواب بودن. 400 نفر بوده نهودن، هر روز از زهرا برای اینا نون میپخت، 400 نان برای اینا میفرستاد. میگه ندار بود، اما نمیخواست به دنیا میدون بده، میخواست با قناعت زندگی کنه. زندگی با قناعت شیرین تره، نورانیتش بیشتره. سه روزم آقا قضاشون رو دادن، گاهی دیگه اینقدر انفاق میکرد از زهرا دست خودش هم تنگ میشد. سه روز قضاشون رو دادن، ایوت امون الطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، مسکین و یتیم و اسیر غیر مسلمون قضاشون رو دادن. خودشون و حسنین رو روزه گرفته بودن، با گرسنگی سه روز با آب فقط افطار کردن. آجا پس این چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، این چی میشه؟ حضرت زهرا خط بطلان، یه زبدر قرمز زد روی این ضرب المثل. اصلا زندگی که توش ایثار نباشه این خودخواهیه، نورانیت نداره. زندگی که تو به خاطر فقرا دل نسوزونی، به خاطر مسمندان گرفتار فقط خودت بخوری، این عین خودخواهیست، این زندگی اسلامی و مؤمنانه نیست. لذا میبینید که حضرت زهرا ایثار میکنه با اینکه خودش هم ندار شده، ایثار میکنه. خود هست امیر همینجور. شما میبینید فزه وقتی که اومده بود تو خونه حضرت زهرا، خب این یک جاریه ای بود، کنیزی بود از هند آورده بودن، این علم کیمیا هم بلد بود. بعد دید که مثل اینکه دستمال حضرت امیر یه خود تنگه، خورد و خوراک خونه و اینها یه خود دار تامین نیست. از علم کیمیایی که داشت استفاده کرده بود، یه تیکه مسی رو تبدیل به طلا کرد، تبدیل به طلا کرد و آورد محضر از امیر علیه السلام. حضرت یه نگاهی کردن به این طلا و حالا فزه مثلا میخواست بگه که اینو به یه زخمی از زخمای زندگیتون بزنید. دلش سوخته بود به حال از تعمیر و از زهرا، بچه های کوچیک و خلاصه. حضرت یه نگاه کردن فرموده این اگه حرارت بهش بیشتر میدادی طلای نابتری میشد. امام حسن هم کوچیک بود، سن و سال نداشت، اومد تو حیات خونه طلا رو داد دست امام حسن. باز امام حسن هم یه نگاه کرد، همون حرف امیرالمومنین رو زد، فرمود این حرارت کم دیده، یه حرارت بهش میدادی طلای نابتری میشد. یعنی همه اینا رو ما خودمون بلدیم ولی نمیخوایم خودمون آلوده به دنیا بکنیم. مگه نبود وقتی امام سجاد توی شام وارد شدن، طرف اومد گفت آقا من شما خاندان رو میشناسم، من قرض دارم و من گرفتارم، و حضرت هم نفهمید که خب ما رو تو اسارت حالا دیدی این چه وقت تقاضا کردنه، برو پی زندگی حالا بعدن بیا، حرفو نزد. فهمود ما رد شدیم رفتیم، جاپای شتر رو الان نگاه کن، جاپای شتر رو بکن، کند و رسید به شمش طلا. اینا اهل امیرالمومنین نگاه به کوه دماوند بکنه بگه طلا شو طلا میشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اینا فرمودید. ولی نمیخواستن زندگیشون اشرافی باشه. ائمه ما اینجوری بودن، دارا بودن. شما میگونی امام حسین مثلا ندار بود یا امام حسن ندار، این کریم اهل بیت امام حسن، ولی نمیخواستن اشرافی زندگی کنند. میخواستن آقا زندگیشون ریزش داشته باشه، برای فقرا، برای گرفتارا، برای ندارها. خود از زهرا اینجوری بود، فدک رو میبخشید، آقا عواید فدک رو برای کارتون خواب و غذا. اصلا لذت زندگی حضرت زهرا در همین بود که به فقرا رسیدگی میکرد. حالا ما هم یه مش گداییم، امشب اومدیم در خونه از زهرا. بوی نان می آید از خانه شما، چشم ما و سفره نان شما. یه نگاهی هم به ما کنن، یه تیکه نونی هم مادر بده دست ما، بگه بخورید از این غذا، ذائقه ما انشالله فاطمی بشه، دل و جونمون انشالله فاطمی بشه. بله، خدای بابری از زهرا دلهای ما رو جز در خانه حضرت زهرا جای دیگه حواله مده. دنیا و آخرت ما رو ریزخار سفره مادرمون فاطمه زهرا قرار بده. بله، بقیت الله خیر لکا، همین مال حلال کم خوبه دیگه. خدا به داد، به فقرا بده، به گرفتارا بده، اما یه جوری زندگی نکن که آقا فقرا دلش بسوزن. اینا دل دارن بندهای خدا، دلشون بسوزه. طرف اینه آقا ماشین فلان سوار، زندگی آنچنان، اونم کجا؟ یه مش فقیر و گرفتار و مستضعف و اهل بیت. نه اینکه ندار داشتن، خود از تعمیر علیه السلام، شما فکر میکنید توی اون 25 ساله مثلا خانه نشینی، که حالا خانه نشینی در مقابل جبهه ظلم که حق امیرالمومنین قصد کرده بودن، ما تعبیر خانه نشینی میکنیم، لا امیرالمومنین خونه نشین نبود، این همه نخلستون آباد کرده، این همه چاه کنده، این همه قنات کنده. ابی نیزر پسر نجاشی پادشاه حبشه است. ابی نیزر مسلمون شد، اومد شد از صحابی رسول خدا. بعدم باباش نجاشی که مرد، یه هیئتی از حبشه بلند شدن، اومدن گفتن که بابات مرده، تو بیا و پادشاه بشو، همه چیز بیفته دست تو. ابی نیزر گفت یه ساعت همنشینی رسول خدا رو من با همه پادشاهی بابام عوض نمی کنم. و قبول نکرد، پادشاهی رو قبول نکرد. پشت قبرستان بقی مزرعه‌ای درست کرده بود، زراعت میکرد و یه لقمه نونی حلالی در میآورد، ولی ملازم اهل بیت بود، معرفت داشت. یه روزی از تمیل علیه السلام اومد توی مزرعه ابی نیزر، فرمود که ابی نیزر قضا داریم، من خیلی گرسنم، سد جو کنم. ابی نیزر میگه من یه مقدار کدو پخته بودم و یه مقدار روغن شتر خورده بودم، هم قضام خورده بودم، بعد تعموندش مثلا یکی دو لقمه مثلا کم و بیش اونجا تعمونده قضام بود، لذا عذرخواهی کردم یا امیرالمومنین، خلاصه من داشتم یه چیزی پخته بودم، کدوی مختصر، ولی خودم استفاده کردم، یه تعمونده ای است که اونم شایسته شما نیست. حضرت همونو ورده بیار، همونو ورده بیار. میگه امیرالمومنین عادتش بود 3 لقمه بیشتر نمیخورد. 3 لقمه از این کدو خوردند و حمد خدا کردند و شکر کردند خدا رو. بعد فرمودند بابت این پذیرایی که از من کردی، حق به گردن من پیدا کردی. یه نگاه کردن که این مزرعه آب نداره، فرمودن این مزرعه تو باید آب داشته باشه، یه چاه بکنیم اینجا. میگه انقدر امیرالمومنین مشغول کندن چاه شد و تقلای بدنی کرد، تمام این لباساش خیس عرق شد. میگه به آب که رسید، مثل گردن شتر آب زد بیرون، و حضرت امیر علیه السلام فرمودن این چاه رو کندم به خاطر حقی که به خاطر این پذیرایی به گردن من پیدا کرده بودی، این چاه مال تو، مزرعتو خلاصه بهتر اداره کن. غذایی هم نبود، شاید غذای دورریزش هم بود، امیرالمومنین همون رو فرمود که حق به گردن من. دنیا اینجوری، آخرت ببین اهل بیت چه میکنن با محبینشون، با نوکراشون چی جور پذیرایی میکنن، چی جوری دستگیری میکنن، چی جور عنایت میکنن. و همین ابی نیزر یه پسری داشت به نام نصر، گفتش که پسرم علی در حق ما یه همچین لطف بزرگ، 2 لقمه غذا خورده، چاه بر ما کنده. یادت نره ها این لطف علی رو یه جوری به خودش یا بچه هاش جبران کن، یه قنات آبی، یه نمیم چاهی چیزی. گفت بابا اگه من بخوام جبران کنم باید 10 برابر جبران کنم، چون قرآن میفهمد من جاعب الحسنه فلاو عشر و امثالها، من باید 10 برابر جبران کنم. وقت این نصر اومد تو کربلا، شد از یاران امام حسین، جلوی تیرها ایستاد و 10 تا چوبه تیر تقریبا به جانش نشست، 10 چشمه خون در قبال اون چاهی که امیرالمومنین. یعنی ریشه این فداکاری‌ها رو نگاه می‌کنی، می‌بینی این الطاف و این کرم و این بزرگواری و اون عرق ریختن‌های ته چاه امیرالمومنینه که نصر رو می‌سازه میاد تو رکاب ابا عبدالله کربلا، شهید میشه و جان میده در رکاب حسین. بنابراین اهل بیت داشتند، اینکه نداشتند، چقدر باق وقف کرد امیرالمومنین. از موقوفات امیرالمومنین امام حسن شهدای خانواده های شهید صفین و جمل و نهروان رو رسیدگی میکرد، یعنی حقوق ماهیانه میداد به اینها. اینا همه موقوفات امیرالمومنین بود. امیرالمومنین اهل تنبلی و اینا که نبود، نستجیر بالله کار کرده، تولید کرده، شغل ایجاد کرده، رسیدگی کرده. اما اینم نبود که بخواد اشرافی گری کنه، بخواد مثلا یه زندگی اونجوری درست کنه برای خودش. رضا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، همون آب باریکه براتون بهتر. خب باطن آیم امام زمان براتون از هر کسی بهتر. آقا جون یه شخصیت هست، ببین داداش من امام حسینی هستم یا نیستم، همه تون میشناسید دیگه، من روزخون هستم یا نیستم، از بچگی روزخونم، ما سینه زنی، ما گریه، ما همه زندگیمون امام حسین. اما بدون بقیت الله خیر لکم، چرا؟ چون همه رزق امام حسینیت هم باید بیاد زیر امضای امام زمانت. طرف رفت خدمت امام رضا علیه السلام، حاجت داشت از اساتید ما، از اولیای خدا، حضرت بهشون فرموده بودن اگه 100 تا حاجت داشته باشی یه دونه شو من میدم، 99 تاشو باید بری از مهدیم بگیری. یعنی تو صاحب داری، تو بی صاحب که نیستی، سرت انداختی پایین اینجور. اول باید میرفتی در خونه امامت، امام حی داری تو، حجت خدا، امام زمان، امام حی توست، همه امور تو مربوط به اوس. الان چرا غفلت داری از امام زمانت؟ بقیت الله خیر لکم. امروز شما توی زیارت روز جمعه امام زمان چی خوندید؟ نور الله الذی یهتدی به المهتدون، اون نور خدا که هر کس مهتدی به یه هدایتی شده. الان دست بچه تو گرفتی اومدی توی هیئت، خودت بلند شدی اومدی، رفیقت بلند شده اومده، این نور به شما وس بوده که اومدی. ولی خیلی خیلی جای دیگه هستن الان روز جمعه ایه. و تو چرا اومدی توی عزاخانه حضرت زهرا؟ یه لطفی بوده، یه شعاع نوری به شما وس بوده از امام زمان. تمام هدایت ها، تمام خیرات، تمام برکات، تمام عنایات، ظاهریش، باطنیش، کلیش، جزئیش، همه طوره، همه رقمه، همه اینها از نور وجود نازنین حجت خدا در اون عصره. بقیت الله زمان امام حسین، امام حسین بود. بقیت الله زمان امام رضا، علی ابن موسی رضا روحی فدا بود. امروز بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین الاعتبار مقدم. امروز باید شما ببینید امام زمانتون کیه و چجور باید باش ارتباط برقرار کنید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه قرآن میگه رابطه برقرار کنید. بعد حضرت فرمود رابطوا امامکم المنتظر، با امام زمانتون ارتباط برقرار کنید. ما الان ارتباطمون بعضیمون قطع با آقامون، صبحمون شب میشه، شبمون صبح میشه، اصلا حواسمون نیست صاب کار داریم. شما صاب کار داری؟ کجا بودی امروز؟ کجا رفتی؟ با کی ساخت و پاخت کردی؟ دیدی یه کسی که آقا شاگرد داره، خودش سابکاره، اینا رو میپرسه، تو سابکار داری؟ یه چه زندگی ما درست کردیم که درش امام زمان غریبه؟ و رابطو، خدا میگه رابطو، قرآن دیگه میگه رابطو، حضرت فرمود رابطو امامکم المنتظر، با امامتون ارتباط برقرار کنید. هر روز یه دعای عهدی بخون، یه زیارت آل یاسین بخون. بنده یه جایی منزل یکی از اولیا خوبان مهمون بودم، دیدم یه سفره خوبی انداخته. گفتم حاج آقا این سفره نه محتویاتش، خود سفره. گفتم این سفره رو از کربلا گرفتم. اوه دیدم عجب رندیه، من سفرم از بازار نمیرم بگیرم، من از کنار حرمای اهل بیت سفره‌های خونمو میگیرم که بچه‌هام سه وعده در شبانه روز که باید بشینن صبحونه نهار شام بدونن سر سفره محمد و آل محمدن و بس. بدونن عجب رندایی پیدا میشن. حالا یه کسی آقا حواسش جمع باشه سر سفره، یه دعا هم بخونه، پسرش، دخترش، زنش، بچهش بشنون خدایا امون غذا رو آوردن، میخوان مشغول غذا بشن، بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به برکت این سفره صاحب سفرمون رو برسان، امام زمان ما رو برسان، اللهم عجل لولیک الفرج. پنج ثانیه شد، پنج ثانیه یه یادی از امام، او صاحب سفرمونو خدایا برسون. بچه ها بفرمایید، حاج خانم بفرمایید چقدر غذای خوبی پختید، دست شما درد نکنه، بفرمایید نوش جان کنید. آخرش هم باز یه دعایی برای اموات و گذشتگان و امام و شهدا بود. وقتی میبره، وقتش دیگه دعای فرج بخونید 15 ثانیه طول میکشه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی فی هذه الساعه و فی كل ساعه ولی و حافظا قادما ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکن ارضک طاعاتم تعوف و دبل. خدا صاحب سفرمون رو برسون. خب حاج خانم بفرمایید، بچه‌ها بفرمایید از این غذا میل کنید. این وقتی برد یاد کنید از امام زمانتون، بذارید زن بچه‌ها بدونن، خواهر برادرها بدونن ما بی صاحب نیستیم. خدا میگه ارتباط برقرار کنید، از هر چیزی استفاده کنید برای ارتباط با امام زمان. صدقه میدی یه ارتباط باشه با امام زمان، بگو صدقه میدم برای سلامتی امام زمان، به نیابت از حضرت عبدالعظیم هم صدقه میدم، شما چون ریزخور از عبدالعظیمی، به نیابت از حضرت عبدالعظیم برای سلامتی امام زمان من صدقه میدم. استاد ما حاج آقا مجتبی میفرمود که به نیابت از امام رضا برای سلامتی امام زمانتون صدقه بدید. رندن دیگه، آدم این رندی ها رو یاد بگیره تو زندگیش به کار بزنه، هر کاری رو یه جور ربطش بدید به امام زمان. خیر میکنی بگو آقا جون صدقه سر شما این خیر رو کردم، قضا میدی به گرفتارا، نمیدونم پک کالا میبری، بگو آقا جون این مال شماست، من دارم به شیعه شما خدمت میکنم، من کسی نیستم، منم ریزه خور خواهر شما، دادی ما هم داریم میدیم، دست به دست داریم میکنیم. هی ارتباط برقرار کن. این ارتباط ها یه جا جواب میده. شما یه دری رو بزنی آقا، عاقبت زاندر برون آید سری، من لجه و لجه، هر کی دری رو بزنه زیاد بزن اصرار آخر جواب میگیره، جواب میدن. و مهمترین جواب اینه که باز خودت تو در خونه امام زمان میبینی، همین که حس میکنی صاحب داری، آقا داری، کس داری، قصه خور داری، ارباب داری، ارباب امام زمانه، آقا مهدی فاطمه است، حجت ابن الحسنه. ارتباط برقرار کن. هیئت هم گرفتم اینو ربطش، نگو فقط حضرت زه، بگو مهدی جان آقا من اعتقادم اینه که خدا امور ما رو دست شما سپرده تو این دور زمانه، شما صاحب کار ما، همه کار ما شمایی، ما اومدیم برای مادر شما عزاداری کنیم، این نیت ماست، اومدیم دل شما رو به دست بیاریم. هر کاری رو باید ببینید دنبال ربطش بگردید، ببینید این چه ربطی میتونه با امام زمان علیه السلام روحی لاول فدا.